بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث ولایت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ولایت انسان از نظر قرآن کریم. فصولی برای این بحث مطرح شد که سه فصلش گذشت و به پایان فصل سوم رسیدیم که تلیعه فصل چهارم بود. اون فصول سگانی که گذشت این بود که الولایتو ماهیه، معنای ولایت و شرح ماهیت ولایت که ولایت چیست، و الولایتو حلهیه، آیا ولایت بعد از روشن شدن معنای او موجود خارجی هست و کسی در خارج به ولایت میرسد یا نه. فصل سوم این بود که الولایتو لمهیه، راه اثبات ولایت چیست. فصل چهارم آن است که الولایتو کمهیه. در فصل چهارم ولایت به تکوینی و تشریعی تقسیم شود. چون فصل چهارم که عهده‌دار تقسیم ولایت به تکوینی و تشریعی است، یک فصل مبسوطی است و امروز هم که سوم تیر ماه 1366 هجری شمسی است، آخرین روز بحث و مذاکره است و ورود در فصل چهارم هم با انقطاع و فاصله فراوانی که در تابستان هست باعث گسیخته شدن رشته بحث می شود، لذا مقداری در باره تتمه فصل سوم بحث خواهیم کرد تا هم فصل سوم روشن‌تر شده باشد و هم اگر خدای سبحان بخواد زمینه‌ای برای ورود در فصل چهارم باشد. خلاصه فصل سوم این بود که اگر کسی خواست ولی الله بشود، راهش عبادت خداست و عبادت هم به اون معنای وسیعش که شامل امتثال همه دستورات الهی است، و اگر کسی تابع دستورات الهی بود محبوب خدا می شود. وقتی محبوب خدا شد ولی الله خواهد بود. این بیان را از احادیث اهل بیت علیهم السلام که تالی تل به قطعه کنیم تا به کمک اون آیات گذشته به این روایاتی که طرح شود روشن بشود که تنها راه ولایت امتثال دستورات الهی است. این حدیث را فریقین از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردند، یعنی هم در جوامع روایی اهل سنت آمده است و هم در جوامع روایی ما، و جزء احادیث معتبر و معروف است که حتی در ادبیات عرب و غیر عرب با نظم و نثر این حدیث شریف مشروحاً تبیین شد و این حدیث به عنوان قرب نوافل معروف است. در کتاب شریف کافی باب ایمان و کفر، کتاب ایمان و کفر باب من از المسلمین و تقرهم، حدیث 8 این است. این حدیث در محاسن برقی صفحه 291 هست، در بسیاری از جوامع روایی ما هست، در وسائل در کتاب مقدمه عبادات هست، در نوع جوامع روایی متأخرین و متقدمین این حدیث شریف است، به عنوان حدیث قدسی است. اصل حدیث را ابان ابن تقلب از امام باقر سلام الله علیه نقل میکند که وقتی خدای سبحان رسولش را در اسراء به مهمانی پذیرفت، لما اسری به نبی صلی الله علیه و آله سلم قال یا رب ما حال المؤمن اندک، قال یا محمد صلی الله علیه و آله سلم من اهان لی ولیان فقد بارزنی بالمحاربه و انا اسرع شیئن الى نصرت اولیائی، فرمود هر کس ولی مرا بیازارد من به نصرت او می شتابم. اونگاه فرمود و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضت علی، هیچ بنده به من نزدیک نمی شود که قربش بهتر از قرب کسی باشد که از راه انجام فرائض به من نزدیک می شود، چون فریضه قربتن الله انجام می گیرد. در بحث های کرامت ملاحظه فرمودید که از صلات و قربان و کل تقیین به عنوان نمونه ذکر شده است، وگرنه در نهج البلاغه هم آمده است که از زکات و قربان و کل تقیین جو علت زکاتو که صلات قربانم، هر عمل عبادی که به قصد قربت انجام می شود این قربانی است، اختصاصی به نماز ندارد. از صلاتو قربان و کل تقیین، از زکاتو قربان و کل تقیین، الحجو الجهادو الامر معروف و النهی عن المنکر و سایر العبادات قربان و کل تقیین، هر عملی که در او تقرب شرط است و عبد سالک به قصد قربت او را انجام می دهد این عمل قربانی اوست، یعنی با این عمل به الله نزدیک می شود. منتها با فرائض بهتر به خدا نزدیک می شوند تا با نوافل، نتیجه قرب فرائض بیشتر از نتیجه قرب نوافل است. فرمود و ما یتقرب الی عبد من عبادی به شیء احب الی مما افترضت علی و انه لیتقرب الی بالنافله، همونطوری که با فریضه به من نزدیک می شود با انجام نافله هم به من نزدیک می شود. هر عمل قربی که زائد بر مقدار واجب باشد نافله نامیده می شود. نفل یعنی زیادی. درباره یعقوب و اسحاق خدای سبحان فرمود ابراهیم سلام الله علیه از ما فرزند خواست، ما به او اسحاق دادیم و من وراء اسحاق یعقوب. اونگاه درباره یعقوب دارد و یعقوب نافلتن، او از ما فرزند خواست، ما گذشته از فرزند به او نوه هم دادیم، یعنی یک عطای زائد دادیم که یعقوب نافله است، یعنی زائد بر مقدار خواسته شده است. زائد بر مقدار لازم را نافله می گویم. در این حدیث شریف قدسی آمده است که عبد سالک به وسیله نافله به من نزدیک می شود. حتی احب بهو، معلوم می شود همه نافله خونها محبوب حق نیستن. همه کسانی که نوافل را امتثال می کنن محبوب خدا نیستن، مگر اینکه گروه کمی که این سیر نافله ای را ادامه می دهن تا به مقام محبوب بودن خدا برسن. اوائل نافله را انجام می دهن یا خوفن من النار است یا شوقن الالجنت است. نافله ها برای جبران نقص فریضه هاست. وقتی از معصوم علیه السلام سوال می کنن که ما در نماز حضور قلب نداریم، این نقص را چگونه جبران کنیم؟ فرمود با نافله اون نقص را ترمیم کنید. و اگر اون نقص با نافله مرمت نشد، با سجده شکر جبران کنید. سجده شکر بعد از نماز برای ترمیم نقص حال نماز است. پس این چنین نیست که هر که نافله میخواند یا نوافل را امتثال میکند محبوب خدا باشد، چه این که محب خدا هم نیست. این گروه در اوائل امر یا خوفن من النار و برای جبران نقص فریضه نافله را میخوانند، یا شوقن الالجنه. لذا وقتی به کتب روایی یا ادعیه مراجعه میکنند، اون دعا یا اون عمل خیری که ثواب بیشتری دارد به سراغ انجام او می روند. اینها به مقام محبت بار نیافتند. وقتی این مراحل را گذروندند، یعنی از قید خوفن من النار رها شدند و از بند شوقن الالجنه هم آزاد شدند، به مرحله وسیع حبن لله میرسم. اگر این منطقه وسیع حبن لله را انتهی کردم و این راه طولانی را پشت سر گذاشتم، اونگاه از محب شدن به محبوب شدن میرسم. بسیاری از سالکینن که محب به خدا هستن اما محبوب خدا نیستند. و خدای سبحان در سوره آل عمران فرمود، به پیغمبرش دستور داد که به مردم بگو اگر شما دوست خدایی، حال حبیب خدا حرکت کنید تا به جایی برسید که محبوب خدا بشوید. ان کنتم تحبون الله تتبعونی یحببکم الله. به دنبال حبیب الله رفتن عبد سالک را حبیب الله می کند. اگر محبوب خدا شد، اونگاه تلیعه ولایت است. هر محبی آثار خود را با دست محبوب ظاهر می کند. در این حدیث شریف قدسی آمده است که عبد سالک به وسیله نافله به من نزدیک می شود، لیتقرب الی بالنافله حتی احبه، او محبوب من و من محب او بشوم. اگر من محب او شدم، از این به بعد آثار خدایی در او ظهور می کند. فإذا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و لسانه الذی ینطق به و یده التی یبطش بها ان دعانی اجبته و ان سألنی اعطیته. اگر او محبوب من شد و من محب او شدم، همه مجاری ادراکی و تحریکی او را من به عهده میگیرم. او اگر میفهمد با نور من میفهمد و اگر کاری انجام میدهد با قدرت من انجام میدهد. و چون انسان با علم و قدرت کار میکند، یعنی هم میفهمد و با فهم کار میکند، اگر عبد سالک محبوب خدا شد، هم مجاری ادراک و علم او را خدا تأمین میکند، لذا او در مسائل علمی صحیح میفهمد، و هم مجاری تحریکی او را خدا او را اداره میکند، او در کارهای عملی درست کار انجام میدهد. اونگاه نمونش در سوره انفال به این صورت بیان میشود که و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وگرنه اصل کلی این است که و ما نطقت از نطقت ولکن الله نطقه، و ما رأیت از رأیت ولکن الله رعا، و ما تکلمت از تکلمت ولکن الله تکلمه، و ما مشیت و ما اقدمت و ما تحرکت و مانند آن. منتها همه این امور در محدوده صفت فعل است، نه صفت ذات و فزدن از مقام ذات، بنابراین هیچ محذوری از این جهت نیست. اگر چون که انسان محبوب خدا شد، همه شؤون علمی و عملی او را خدا به عهده می گیرد. البته این یک عطیه بزرگ است، اما کاری بسیار سخت و دشوار است، زیرا انسان باید سالیان متمادی از مسئله خوفن من النار یا شوقن الالجنه سفر کند و از این دو وادی به منطقه حبن لله هجرت کند و کوششش این باشد که از منطقه حبن لله هم سفر کند محبوب خدا بشود. کاری آسان نیست، ولی نتیجهش بسیار سنگین است. فرمود اگر کسی محبوب من شد، همس هم او بسهر او را من اداره می کنم، هم کارهای تحریکی او را. و اون چه که در این حدیث شریف ذکر شده است به عنوان تمثیل است، نه تعیین، یعنی به عنوان نمونه است، نه اینکه فقط در همین امور یاد شده خدای سبحان در مجاری ادراکی و تحریکی انسان سالک ظهور کند. این طور نیست. در کتاب شریف نهج البلاغه وقتی اولیای الهی را معرفی می کند، می فرماید اینها هم در مسائل علمی با نور یقین اشیاء را می نگرند، هم در مسائل عملی از گزند هوا به دنیا رهایی یافتند، هم خوب می فهمند هم خوب عمل انجام می دهند. اینها ولی الله هم. در باره مسائل علمی فرمود به این که دیگران که گرفتار شبهات می شوند برای اینکه نور ندارند، شبهه را هم شبهه می گویند برای اینکه باطلیست، حق نما، شبیه حق است. اگر انسان در ظلمت باشد نمی تواند حق نما را از حق جدا کند. وقتی نورافکن قوی در اختیارش باشد، باطل حق نما را از حق جدا می کند. لذا در خطبه 38 فرمود و انما سمیت شبهت و شبهتن، لأنها تشبه الحق، باطلی است حق نما. در منطقم وقتی مغالطه را تبیین می کنم می گویند مقدمات این قیاس مغالطی را قضایای مشبهه حق تشکیل می دهند، یعنی حق نیست ولی شبیه حق است، مشهور نیست ولی شبیه مشهور است. لأنها تشبه الحق، فاما اولیاء الله فزیاؤهم فی حل یقین و دلیلهم سمت الهدى. اولیای الهی دارای نور یقینم و با نور یقین حق نما را از حق جدا می کنم. ولی و اعداء خدا فدعاؤهم فی حل ضلال و دلیلهم العمى. پس اولیای الهی از نظر بینش و معرفت اهل یقینم و از نظر عمل صالح هم از بند دنیا نجات پیدا کردم. در کلمات قصار شماره 432 اولیای الهی را اینچنین معرفی می کنند: این اولیاء الله هم الذین نظروا الى باطن دنیا ازا نظرن ناسو الى ظاهرها. اینها درون بینن، درون دنیا جهنم است. یعنی انسان دنیا زده به سراغ دنیای پیچیده از شهوت می رود، وقتی به بهبوهه دنیا رسید می سوزد که حفت نارو به شهوات. مثل اینکه انسان دل باخته به بهشت به درون این خارها می رود، وقتی به بهبوهه این مصائب و شدائد رسید به بهشت می رسد که حفت الجنتو بالمکاره. این از سخنان رسول خدا علیه آلاف و تحید و سناست که هم در نهج البلاغه حضرت به این سخن استدلال کرد، هم در دیگر جوامع روایی آمده است. فرمود ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا اذا نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا بعاجلها اذا اشتغل الناس بعادی. دیگران به نقدش پرداختن، اینها با آینده و درون دیررس او می پردازن. فاماتوا منها ما خشوا ان يميتهم. اینها میدانن که این زرق و برق انسان را از پا در می آورن. قبل از این که زرق و برق اونها را از پا در بیاورن، اینها زرق و برق را از پا در می آورن و ترد می کنن. و ترکوا منها ما علمو انهو سیترکهم. اینها قبل از اینکه پست و مقام اینها را معزول کنند، اونها پست و مقام را منعزل کردند، نه یعنی منزوی شدن. این حرفها را کسی گفت که حکومت در دست او بود، کسی این حرفها را زد که بر علی که خلافت تکیه کرد، منتها فهمود خلافت در اختیار من است نه من در اختیار خلافت. و رأو استکثار غیرهم من هست اغلالن و درکهم لها فوتن. اولیای الهی اون چرا که متکاسران به او سرگرمن میبینن که اونها متاع کم را جمع کردن، متاع فراوان را ترک کردن. استکثار اهل تکاثر را اولیای الهی اندک میدانن، چون متاع دنیا قلیل. اعداء ما سالم الناس و سلم ما آدن ناس بهم علم الکتاب و بهی علمو، قرآن به وسیله اولیای الهی معلوم شد، چه این که علم اولیای الهی را هم قرآن تشکیل داد. و بهم قامل کتابو و بهی قامو، اینها در سایه شناخت و عمل به قرآن قیام کردن و قرآن هم به وسیله اینها قیام کرد. لا یرون مرجوبن فوق ما یرجون ولا مخوفن فوق ما یخافون، نه از غیر خدا می هراسن نه به غیر خدا امیدوارن، در خوف و رجا موحدن. اینها آثار عملی ولایت است. اون یقین که انسان را از هر شبهه نجات میدهد اثر علمی ولایت است. و در بحث های قبل ملاحظه فرمودید انسان این چنین نیست که خود مختار و رها باشد، هر کاری که انجام میدهد بالاخره موجودی از مدبرات الهی در کار او به اذن خدا نفوذ دارند و او در تحت تدبیر یکی از مأموران الهی است. اگر انسان شایسته باشد که فرشتگان کار او را به عهده میگیرند و اگر انسان تبهکار باشد که شیطان او را به ولایت پذیرفته است. این بحث هم به عنوان تتمه فصل سوم هست هم به عنوان زمینه فصل چهارم، چون در مسئله ولایت ما این لازم هست توجه بشود که تفویض نخواهد بود. اگر کسی ولی الله شد، خواه در مسئله تکوین و خواه در مسئله تشریع، این چنین نیست که خدای سبحان کاری از کارهای عالم را به ولی از اولیای خود واگذار کرده باشد. بیان ذلک در جلسه قبل این چنین تبیین شد که خطر تفویض از خطر جبر بدتر است. ادله‌ای که تفویض را محال می‌داند قوی‌تر از ادله‌ای است که جبر را مستحیل می‌داند. تفویض خواه به اون معنا که در مقابل جبر است مستحیل است، خواه به اون معنا که غلاط برانن مستحیل است، چه اینکه توکیل هم مستحیل است. یعنی نه خداوند کار خود را به کسی واگذار می کند به نام تفویض و نه کار کسی را به خود او یا دیگری واگذار می کند به نام توکیل. هم تفویض عقلن مستحیل است و نقلن، هم توکیل عقلن و نقلن مستحیل است. این که ما در دعاها عرض میکنیم خدایا ما را به حال خود ما وا نگذار و ما را به غیر خودت وا گذار نکن که ما وکیل تو باشیم در تدبیر خودمون، یا دیگری وکیل تو باشد در تدبیر ما. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین، الهی لا تکلنا الا غیرک ولا تمنعنا خیرک، یعنی مرا به حال خودم وا نگذار که من وکیل تو باشم، ما را به غیر خودت وا نگذار که دیگران وکیل تو باشند. توکیل خدا مستحیل است، یعنی ممکن نیست خدا کسی را به حال او واگذار کند یا کسی را به غیر خود واگذار کند، چه اینکه تفویض خدا هم مستحیل است که خدای سبحان کار خود را به یک انسان واگذار کند یا به یک فرشته واگذار کند. نه اونها که در اثر ولایت به خدا نزدیکند، خدا کار خود را به اونها تفویض می کند، مانند فرشتگان و انبیا و اولیا، نه اونها که در اثر معاصی از خدا دورند خدا اونها را به حال خود اونها رها می کند یا اونها را به غیر اونها رها می کند. هم تفویض اولیا مستحیل است، هم توکیل اعدا مستحیل است. چرا؟ زیرا ربوبیت خدا نامحدود است و فقر موجودات جهان امکان ذاتن و صفتن و فعلن قابل زوال نیست. چیزی که ذاتن و صفتن و فعلن فقیر است نمیتوان او را به حال خودش رها کرد، و چیزی که ذاتن و فعلن صفتن و فعلن نیازمند است نمیتوان کار خدا را به او واگذار کرد. چه این که ربوبیت نامحدود قابل تقطیع نیست. این دو تا برهان دارد. حد وسط برهان اول آن است که چون ربوبیت خدا نامحدود است نمی شود این ربوبیت نامحدود را تقطیع کرد، در یک گوشه خدا ولایت و ربوبیت نداشته باشد، در یک گوشه خدا کار را چه در تکوینیات و چه در تشریعیات که خدا در اونجا نقشی نداشته باشد. چون ربوبیت نامحدود است و تقطیع ناپذیر است، پس تفویض کار خدا در تکوین و تشریع به فرشتگان یا انبیا و اولیا مستحیل است. چه این که توکیل خدا در باره اعدا که اونها را به حال خود اونها رها کند مستحیل است، و حد وسط این برهان این است که ربوبیت نامحدود تقطیع شدنی نیست. برهان دوم حد وسطش فقر موجودات امکانی است. چیزی که ذاتن فقیر است نمیتوان او را به حال خودش رها کرد. اگر او را به حال خود رها کند میشود معدوم سر، و اگر او را به غیر خدا واگذار کنند طرفین میشود معدوم محض. چیزی که ذاتن صفتن و فعلن نیازمند است نمیتوان او را بدون قیم رها کرد. پس حد وسط برهان دوم فقر موجودات است، حد وسط برهان اول ربوبیت مطلقه و نامحدود خداست. لذا نه تفویض کار به انبیا و اولیا و فرشتگان ممکن است روی همین دو برهان، و نه توکیل اعدا به خود اعدا میسر است روی همین دو برهان. هم توکیل اعدا به خود اعدا مستحیل است، و هم تفویض کار خدا به انبیا و اولیا مستحیل است. اما معنای این دعایی که عرض می کنیم اللهم لا تکلنا الى انفسنا، یعنی خدایا اون لطف خاص را از ما نگیر که ما در تحت تدبیر شیطان قرار بگیریم. خدای سبحان دو کار دارد، یک کار عمومی و همگانی که تدبیر است، از او به عنوان ربوبیت مطلقه یاد می کند، فقط الحمدلله رب العالمین. یا در پایان سوره جاسیه می فرماید فلله الحمدو رب السماوات و رب الارض رب العالمین و له الکبریاء فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. این ربوبیت مطلقه هم نسبت به فرشته هاست، هم نسبت به شیاطین، هم در باره بهشت ظهور دارد، هم در باره جهنم. و یک ربوبیت خاص است که موسی کلیم میگوید ان معی ربی سیهدی. یا رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا میگوید ان الله معنا. این یه ربوبیت خاص است، مثل اینکه خدای سبحان در این حال که به کل شیء بصیر است به یک عده نگاه نمی کند، لا ینظر الیهم. این که خدا به کل شیء بصیر است ولی به یک عده نگاه نمی کند، معلوم می شود خدا دو دید دارد، یک دید همگانی که می بیند چه می کنند، ان الله به کل شیء بصیر، یک نگاه تشریفی و لطف‌آمیز دارد که به کسی محبت می کند. اون نظر خاص تشریفی مخصوص اولیاست، وگرنه در هیچ موردی فرض ندارد که کسی مشهود خدا نباشد. معنای این دعا که می گوییم الهی لا تکلنی الا نفسی در فتح عید، یا اللهم لا تکلنا الى غیرک، یعنی اون نظر خاص را از ما نگیر، نه اینکه واقعا ما را به حال خود ما واگذار نکن یا را ما را به غیر خود واگذار نکن. بنابراین چه کسی که ولی خداست، چه کسی که عدو خداست، نه خداوند کار خود را به او تفویض می کند تا او در جهان مستقلن تکوینن یا تشریعن کار انجام بدهد، نه کار او را به خود او واگذار می کند که خود را اداره کند، بلکه اونجا که سخن از ولایت است ظهور خاص اسم ولی الله است، و اونجا که سخن از عداوت است همون موجود در تحت تدبیر شیطان قرار می گیرد که شیطان رسالت الهی را ایفا می کند که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا، یا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. در خطبه هفتم نهج البلاغه این چی آمده است که عده‌ای در تحت ولایت شیطانند، اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکن و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ فی صدورهم و دب و درج فی حجورهم فنظر به اعیونهم و نطق به السنتهم. اون حدیث قرب نوافل که مرحوم کلی نقل کرد خلاصش این شد، انسان به جایی میرسد که خدا زبان اوست. این خطبه هفتم حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید انسان به جایی سقوط میکند که شیطان زبان او. و این سخن از شعر و مجاز و امثال ذلک نیست، انسان به جایی میرسد که شیطان در درون او آشیانه میکند، بیزه و جوجه و فرزند پروری را ادامه می دهد، بعد به زبان او سخن می گوید، با چشم او می بیند. بعضی از کلمات واقعا کلمات شیطان است. در خطبه 83 من مظهر ولی الله هست، خلیفت اللهی مظهر ولی الله هست. مثل اینکه انسان در قبال یه آینه قرار میگیرد که آینه در برابر آفتاب هست، واقعا نور میگیرد، واقعا حرارت میگیرد، و اما آینه چیزی ندارد. آینه اگر نور میدهد و حرارت میرساند، نور و حرارت شمس را میرساند. اگر کسی مرآت شد، مثل این که خود استعمی سلام الله علیه فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، هیچ موجودی مثل من خدا را نشون نمیدهد، یعنی من مثل آینه تمام نمایم که نور شمس را که نور السماوات و الارض است منعکس میکنم، وگرنه درون آینه نه حرارت است و نه نور. هیچ موجودی از خود چیزی ندارد. اونان که اولیای الهیان آیتن، علامتن، نه اینکه خدای سبحان که نور السماوات و الارض است حرارت را و نور را به آینه واگذار کند، بلکه این اولیای الهی مرآت حقند و حرارت به نور حق را به دیگران میرسانند. در مقابل اعدای خدا کسانی هستند که شیطان در دل اینها اندیشه و در گوش اینها نجوا میکند. در خطبه 83 نهج البلاغه آمده است که و حذرکم عدو و نفد فی الصدور خفیان و نفث فی الاذان نجیان. فرمود خدای سبحان شما را از دشمنی برحذر داشت که راهش خیلی ظریف است، او در جانتون نفوذ می کند و مهار اندیشه را به دست می گیرد و در گوش شما آهسته آهسته مناجات می کند. این نجی شماست، با شما مناجات می کند، شما نجی او هستید، با او نجوا می کنید. اونگاه از باب تطبیق اصل کلی در همون پایان خطبه حمام که اون شخص به حضرت امیر عرض کرد اگر موعظه اثر می کند پس چرا در شما اثر نکرد، حضرت فرمود ویحک ان لكل اجل وقتا لا يعدو وسببا لا يتجاوزه فمهدا لا تعد لمثلها. بعدن مانند این سخن رو نگو، فانما نفث الشيطان على لسانك. این حرفت حرف شیطان است. شیطان دمید تو هم باد شدی. این مشک را شیطان دمید پرباد کرد. این جزء نفاثات فی العقد است. او میکوشد آهسته آهسته میدمد که این اعتقاد را کم کم باز کند، و الان همین شیطان دمید به تو حرف زدی. فانما نفث الشیطان على لسانك. اینها مصادیق اون بیان کلی هست. اونگاه در موارد دیگر فرمود به این که اگر کسی خود را به خدا نزدیک نکرد و از اسماء جمالیه خدا مدد نگرفت و فرشتگان بر او نازل نشدند، شیاطین نازل می شوند، چون سراسر عالم ستاد آماده حق است. یه عده فرشته بر اونها نازل می شوند، اونها کسانی هستند که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائکه الله تخافوا ولا تحزنوا. این اختصاصی به حال احتضار و امثال اونها ندارد. اگر در زیر این آیه روایتی است که در حال احتضار وارد می شوند، این به عنوان ذکر مصداق بارز است، وگرنه در حال حیات هم عده محبت فرشته های الهی هم. چه این که عده مورد نزول شیاطین هم که فهمود من بگویم شیاطین بر کی نازل می شوند، فأنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك نسيم. برهان هم این رو تأیید می کند، برای اینکه این خاطراتی که در ذهن انسان پیدا می شود یه امر وجودی است. این یه مقدمه. امر وجودی رو تصادف پیدا نمی شود، سبب دارد. این دو مقدمه. و خود انسان سبب قابلی این اندیشه هاست، نه سبب فاعلی، چون نداشت و پیدا کرد. این سه مقدمه. و چون فعل بدون فاعل نیست، یقینا عاملی این اندیشه را در ذهن گذاشت. این چهار مقدمه. اگر این اندیشه خیر بود، فرشته ها آوردن که الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه. و اگر اندیشه شر بود، دعوت به گناه بود، یقینا شیطان آوردن که افأنبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزلوا علی کل افاکن اثیمن. هر انسان مبتلا به افک و افترا و تباهی قلبش محبت شیاطین است. گرچه شیطان اوجی ندارد تا حزیز و نزول داشته باشد، ولی چون ولی این شخص است و این شخص در تحت ولایت شیطان است و هر ولی سایه افکن مولای خود است، این شخص زیر سلطه شیطنت شیاطین است. از این جهت شیطان بر او نازل می شود. بنابراین اگر یک فکر و وسوسه در خلاف راه دین بود، انسان جزم پیدا کند که این راه را شیطان است. و اون چه که به عنوان بحث پایانی در حضور شما عزیزان و سروران عرض می شود، آن است که ما در شرایط کنونی بیش از هر چیزی به وحدت نیازمندی. کاری که باعث تفرقه است، این کار از مصادیق بارز شیطان است. در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه آمده است که شما یک مقدار تلخی اتحاد را در راه حق تحمل کنید. به این فکر نباشید که شیرینی اختلاف در راه باطل را بچشید. یک چند سباهی تحمل کنید، نگذارید این صفوفتون پراکنده بشود تا اونگاه شیرین کام میشوید. بعد در این خطبه 176 فرمود: اگر چنون که این تلخی زود گذر را تحمل نکردید، بدانید که شیرین کام نخواهید شد. فئن یاکم و تلبون فی دین الله فئن جماعتا فی ما تکرهون من الحق خیر من فرقتن فی ما تحبون من الباطل. اگر با هم باشید گرچه سخت است و حق را احیا کنید، بهتر از تنها بودنی است که به کام شما گواراست. چرا؟ برای اینکه سنت خدا این است. هرگز با اختلاف کسی را به خیر نرسون. و ان الله سبحانه لم یعط احدا به فرقت خیرا مما مضا ولا ممن بقی. فرمود این هوس را در سر نپرورانی که اگر صفتون را از صفوف مسلمین جدا کردید به مقصد میرسید. اونگاه میفرماید این مطلب را که من میگویم نه به عنوان یک مورخ یا آگاه از تجارب گذشتگان، این چنین نیست. من به عنوان یک ولی خدا که از غیب با خبرم و از سنت الهی مستحضرم میگویم، نه در گذشته و نه در آینده. هیچ کسی با اختلاف به مقصد نمیرسد. اگر کسی از گذشته سخن بگوید، ممکن است بگویند او از تجارب پیشینیان آشنا شده است، ولی از آینده دور هم سخن میگوید. امود و ان الله سبحانه لم یعت احدن، این نکره در سیاق نفی است که مفید عموم است. بمود احدی را خدا خیر نمیدهد با اختلاف. لم یعت احدن به فرقتن، با فرق فرق شدن، با تفرقه و اختلاف خیر نمیدهد. ممن مضا ولا ممن بقی، نه در گذشته و نه در آینده. این که میفرماید در آینده هم هیچ فرد یا گروهی با اختلاف و مقصد نمی رسد، این جزء اخبارات غیبیون حضرت است و سخن کسی است که از سنت الهی آگاهی دارد. تمود سنت خدا بر این است که هرگز با اختلاف خیر نمی رساند، هر دو گروه آسیب می بینند و دین در وسط ممکن است مقداری آسیب ببیند، ولی دین محفوظ است. دین نور خداست و نور خدا خاموش شدنی نیست. و یعبد الله الا ان یتم نوره و الله متم نوره. اما این طرفین سقوط می کنند. فرمود هرگز کاری که مایه خلاف است، بدانید گرچه در ذائقه شما شیرین باشد ولی به مقصد نمی رسد. نتیجه بحث این که تنها راه ولایت امتثال دستورات الهی است، انسان به خدا نزدیک می شود و اگر مراحل قرب را گذرون محبوب خدا شد، خدای سبحان مجاری ادراکی و تحریکی او را به عهده می گیرد. محبوبان الهی هم در قرآن مشخصند که ان الله يحب التوابين يحب المتطهرين يحب المقسطين ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. اینا محبوبین خدا هستند. صغرا را قرآن بیان کرد، کبرا را حدیث قدسی مشخص کرد که هر که محبوب خدا شد، خدا مجاری ادراکی و تحریکی او را به عهده میگیرد. خدای سبحان به متطهرین میگویند و ما ادرکت از ادرک ولکن الله ادرک و ما فعلت از فعلت ولکن الله فعل. گاهی انسان در کتاب کنار کتابخانه‌اش مشغول نوشتن است، گاهی در میدان جنگ مشغول تیراندازی است. اگر کسی محبوب خدا شد، این و ما رمیت از رمیت به عنوان مثال است، نه به عنوان یک اصل کلی. به اون شخصم میگوید به ما کتبت از کتبت ولکن الله کتبه و ما تکلمت از تکلمت ولکن الله نطقه و تکلمه. به اون جنگندم میگوید به ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. محبوبها را قرآن مشخص کرد و هر که محبوب شد علمن و عملا تحت ولایت حق است. حدیث شریف قدسی که کلینی رضوان الله علیه نقل کرد مشخص کرد و این ولایت نه به نحو تفویض است، چه این که اون عداوت هم به نحو توکیل نیست. اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.